أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. به فضل الهی رسیدیم به ششمین و آخرین فرع از فروعی که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته برای مسئله دوازدهم مطرح کردند. اون فرع اینه که میفهمند که و این تبرع فزمانو غیر معلوم، اما در این حال و فی الفرضین تجب الاعاده. در واقع ما بخوایم حکم این فرع روشن بشه، این تتمه فرع قبلیه دیگه، و سه فرع اخیر یه چیز مشترک دارم اون شرایط. پس ببینید، فرض اینه در صورتی که نائب ذبح برخلاف شرایط تعیین شده شرعی برای حد یا برخلاف شرایط ذبح شرعی اقدام به ذبح بکنه، در فرع چهارم گفتیم که این اقدام رو از روی علم و عمد انجام داده، اما در فرع پنجم و ششم میخوایم بگیم این اقدام رو به خاطر جهل یا نسیان و بدون عمد انجام داده. منتها این در فرع پنجم که دیروز میخوندیم اجرت دریافت کرده، در فرع ششم که امروز میخونیم میخوایم بگیم اجرتی هم دریافت نکرده. پس بحث امروز ما اینه که نائب برخلاف شرایط شرعی هدی یا ذبح ذبح را انجام داده، به جای گوسفند تام و سالم گوسفند ناقصی رو یا شتر ناقصی رو یا گاو ناقصی رو ذبح کرده. اون وقت از روی علم و عمد هم نبوده، جهلن حکم رو نمیدونست یا فراموش کرد، و اجرتی هم نگرفته. اگر اجرت گرفته بود که فرض دیروز بود، فرع دیروز گفتیم اینجا ضامنه، اما اینجایی که اجرت نگرفته در این فرض زمان که ضمانت معلوم نیست، ثبوت ضمانت روشن نیست. چرا میگیم ثبوت ضمانت روشن نیست؟ برای اینکه ببینید این فرد رو اجرتی هم نگرفته دیگه، تبرعا انجام داده. از سوی وقتی شخصی موجب تلف شود، اتلاف موجب ضمانته. پس باید بگیم این اومده با پولی که در اختیارش قرار داده شده بوده، ولو از روی جهل و نسیان و اینها رفته حیوانی رو خریده که به درد نمیخورده، انگار خب براءت ذمه حاصل نشده، فراغ ذمه حاصل نشده، دوباره باید بره این ذبح رو انجام بده حاجی. خب پس اینه که این فرد، پس این که بگیم ضمانت، از یه طرف میگیم خب بالاخره ائتلاف کرده، کسی که موجب تلف شدن چیزی میشه ضمانت براش ثابته. از سوی دیگر چون شخصی که نائب گرفته شده و بدون اجرت یعنی تبرعاً اقدام میکنه، اقدام به نیابت بدون اجرت میکنه، این شخص محسن حساب میشه، محسن شمرده میشه. و قاعده داریم که لیس علی المحسنین من حرج، کسی که کار همراه با احسان میخواد انجام بده بر او حرجی نیست، اگه مشکلی پیدا شد ضمانتی نداره، که لیس علی المحسنین من حرج. پس این قاعده میگه ضمانت نداره. اینه که خیلی قرص نمیتونیم اینجا بگیم آقا ضامن هست یا ضامن نیست، و حقم همینه، یه جوری باید کنار بیان با هم، والا این که بگیم آقا شرعن حتما ضامنه دلیل قاطع نداریم، بگیم شرعن حتما ضامن نیست برای عدم ضمانت هم که بخوایم قاعده رو اجرا کنیم، میگم از اون طرف هم قاعده اتلاف داریم، من اتلف مال الغیر در اونجا مطلقه، هر کسی اتلاف بکنه اعم از این که از اون یه علم عمد باشه نباشه، تبرعی باشه غیر تبرعی باشه. پس به این خاطر هست که اینجا حضرت امام راه العظیم و شأن فهمان که ثبوت ضمانت روشن نیست. بله نه، اونجا ببینید آخه قید و شرط داریم دیگه، اونجا میگیم اگر افراط و تفریط نکرده باشه با شرایط میگیم بله ضامن نیست، اینجا اگر واقعا همه شرایط احراز بشه، چون احراز شرایط مشکل داره دیگه، باید بگیم درسته جاهل و ناسی است، اما الان کوتاهی هم کرده، میتونست بره یاد بگیره، میتونست تحفظ داشته باشه یا نه. اگر خب اینه که بس باید تفصیل داد دیگه، پس شخص این موضوع میشه شخصی، در هر موردی نسبت به شخصش شما استفاده میکنید. اگر دیدید که این جای افراط و تفریط نبوده، این تمام تلاش رو کرده، بیشتر از این حالیش نبوده، بیشتر از این احکام رو نتونسته یاد بگیره یا تو ذهنش بمونه، خب بله بعد از این که شرایط رو بتونید احراز بکنید، اون شرایط دیگه میشه شخصی، بعد از این که شرایط جزئی و شخصی رو احراز کردید، راحت میتونید بگید ضامنه یا ضامن نیست. اما به صورت مطلق آیت این شخصی ضامنه یا ضامن نیست، ممکنه ضامن باشه ممکنه نباشه، اگه فلان شرط باشه ضامنه، اگه فلان شرط نباشه ضامن نیست. بعد از این که این مورد بیان شد، در آخر بر میگردند نسبت به این که حالا فرد نائب وقتی با جهل و نسیان این ذبح برخلاف خواسته شرع رو انجام داد، در صورت اول که اجرت دریافت کرده بود گفتید ضامنه، در صورت دوم گفتید ضامن هم معلوم نیست باشه، آیا در این دو صورت به هر حال به این ذبحی که انجام داده شده اکتفا میشه یا اکتفا نمیشه؟ این بحث بعدیه که با یک کلمه رد میشن، ایشون معلوم هم هست دیگه. شما قاعده اشتغال رو دارید، این حاجی چیکار باید میکرد؟ باید ذبح صحیح انجام میداد. الان ذبح صحیح از طرف زامن، از طرف اون حاجی انجام نگرفته. پس در هر دو صورت اینجا، در هر دو صورت چون ذبح صحیح از سوی منوب عنه محقق نشده، قاعده اشتغال اقتضا می کند اعاده ذبح رو. پس اقتضای قاعده اعاده ذبح. حاجی این منوب عنه باید اقدام بکنه و دوباره، حالا اگه خودش میدونه خودش، اگه نمیتونه نائب، حالا یا همین نائب یا نائب دیگر بگیره و ذبحی انجام بشه. با این بیان دیگه الان خب بله، اون تا الان تصریحش اشکالی نداشته دیگه، ما هم مستندش رو میخواییم بگیم. لذا ببینید فرع آخر میفهمد و این تبرع، اگر اون نائبی که از روی جهل یا نسیان و به نحو غیر عمد حدی رو ذبح کرده که برخلاف اوصاف معین شده از سوی شارع بوده یا شرایط ذبح درش مراعات نشده، در اینجا چون متبرع بوده، محسن صدق میکرده، میفهمید فزمانو غیر معلوم، خیلی رو کراست نمیتونیم بگیم زامنه. اگر افراد تفریطی بوده زامنه، اگر افراد تفریطی نبوده ما علی المحسنین من حرج. بعد از این که این رو بیان کردم میفهمید و فی الفرضین تجب الاعاده، در این دو فرض، در این دو فرض یعنی در فرع پنجم و ششم که نائب از روی جهل یا نسیان و بدون عمد شرایط رو مراعات نکرده، در این دو فرض، حالا خواه اجرت گرفته باشه خواه تبرعا انجام داده باشه، اینجا اون مأمور بهی رو که مکلف یعنی حاجی باید انجام میداده انجام نداده و قاعده اشتغال اقتضا میکنه انجام دوباره عمل رو. و فی الفرضین تجب اعادته، در هر دو فرض اعاده واجبه که گفتیم این مقتضای قاعده اشتغاله، برای اینکه فراغ ذمه حاصل نشده و بتونه فراغ ذمه حاصل بشه باید دوباره انجام بشه. اما بریم سراغ مسئله 13 هم. در مسئله 13 هم توجه کنید، دو تا فرع رو حضرت امام راحل عظیم الشأن بیان می کردن. فرع اول در مورد تقسیم گوشت قربانی مناست که می فرمایند، حالا حکمشو بعد باید بگیم آیا واجبه یا مستحبه ها، فرمان که این گوشت قربانی، قربانی که سر بریده شد یا نهر شد، سه قسمت بکنید. یه قسمت رو خودتون بخورید اکل، یه قسمت رو صدقه بدید مال فقیره، و یه قسمت هم هدیه کنید، کادو بدید به دیگران، لازم نیست حتما طرف فقیر باشه، غیر فقرا. اون وقت بعد از این که این تقسیم بر سه قسم رو بیان میکنه در فرع اول، در فرع دوم متمرکز میشه روی اون بخشی که میگیم یه بخشش رو خود طرف باید بخوره. آیا خود این قسمتی که طرف باید بخوره اولا بایده یعنی وجوبه، یا اکل بخشی از لحم قربانی برای خود حاجی مستحبه، واجب نیست. اون وقت فرض دیگه این که آیا این اکل ثلث یا بس گفتیم که گوشت قربانی حد سه بخش میشه، برای اکل خود حاجی یه بخشی، برای صدقه یه بخشی، برای هدیه. اونی که برای اکل خود حاجیه دو تا بحث در اینجا خواهیم داشت. آیا لازم است ثلث گوشت قربانی توسط شخص خورده شود، یا به اندازه سس لازم نیست، یه مقداری ولو کم، و یا خوردن مقدار کمی از آن کافی است؟ این یه سؤاله. سؤال دوم اینه که داریم میگیم یه بخشش برای خوردن حاجیه، آیا اکل گوشت قربانی، اکل از گوشت قربانی برای شخص حاجی واجبه یا مستحب؟ اینم یه بس. پس یکی حکمش، یکی مقدارش، این دوتا رو میخواییم بحث کنیم. ولو حضرت امام ابتدا اومده اون سه بخش رو بیان کرده، بعد رفته سراغ حکم و مقدار اکل، اما ما اول میریم سراغ اون فرع دوم و اقوال مختلف رو در اینجا بررسی میکنیم تا بعد ببینیم مستفاده از ادله چیه. امروز در این بخش اول متن مسئله 13 تحریر رو بخونم، بعد عمده کارمون خوندن متونی است که فقها در این زمینه دارن تا زمینه آماده بشه برای استدلال. مسئله 13 متنش اینه: یستحب ان یقسم الهدی اثلاثا. حضرت امام فهمند که مستحب است که گوشت هدی قربانی که در منا ذبح شده، مستحب است که سه قسم بشه، سه بخش. یه اکل و ثلثه، یه بخشش رو، یک سوم رو میخوره. و یه تصدق به ثلثه، ثلث دیگر رو صدقه میده به فقرا. و یهدی ثلثه، ثلث سوم رو، ثلث دیگر رو هدیه میده، اهدا میکنه به دیگران. بعد از این که این تقسیم بر سه بخش رو بیان کرد، روی اون بخشی که خورده میشه میخواد متمرکز بشه. والاهوتو اکل شیء منه، چون من احتیاط واجب اینه که شیء، نه تمام ثلث رو، چیزی از اون گوشت قربانی رو خود شخص بخوره. اهوت، پس این فتوای امام حالا بررسی خواهیم کرد. والاهوتو اکل شیء منه، احتیاط واجب این است که بخشی از اون رو بخوره. و این لایجب، یعنی و این کان لایجب، هرچند خوردن واجب نیست، احوته، فتوا به وجوب نمیدیم. خب عرض کردم بعد از این که دو فرع روشن شد، یه فرع تقسیم به سه بخش و فرع دیگر حکم و مقدار بخشی از اون که مال خوردن باشه، لذا در مورد اکل کلمات فقها با هم فرق میکنه. ظهور بعضی از کلمات اینه که این اکل واجبه، این اکل واجبه. دو تا از عبارات علما رو بیاریم که ببینید ظاهرشون اینه که میگن آقا اکل واجبه. یکی مرحوم ابن ادریس در کتاب شریف سرائر صفحه 598 در همون جلد اولش تعبیرشون اینه، فهمت که ولا یجوز الاکل من الهدی المنظور ولا الکفارات. پس اگر قربانی رو به سبب نذر کشته یا این حیوانی که کشته به خاطر کفاره کشته، اینجا اصلا خود طرف نباید بخوره. ازا معمولا یه استرسی حاجی ها رو میگیره در رابطه با کفاراتی که کردنشون میاد، راه حلش اینه برای این کلا از احکام الهی فرار نکنن، میگید آقا کاری نداره، کفاره که چیزی نیست، شما که برگشتید بعضتون خوبه، 7-8 تا گوسفند میخوان براتون بکشن، بعضی از اونها رو به تعداد ازش قصد کفاره کنید، منتها خودتون ازش نخورید، بذارید بقیه بخورن. پس از گوشت کفاره طرف خودش نمیتونه بخوره. و همینطور اونجایی که به عنوان نذر ابن ادریس میفهمد که لا یجوز الاکل من الهدی المنظور ولا الکفارات، از این دوتا نمیتونه بخوره. فاما هدی المتمتع، اینجا محل شاهد ماست، اما قربانی رو که در منا حاجی متمتع ذبح کرده، یا والقارن، کسی که حجش حج قرانه یعنی سوق هدی کرده، قربانی رو با خودش برده و تعیین کرده و اونجا هم همون قربانی رو ذبح کرده، پس قربانی متمتع والقارن فالواجب ان یاکل منه. پس حکم خوردن از نظرشون چی شد؟ خود شخص وجوب، فالواجب ان یاکل من، اما مقداری که باید بخوره چیه؟ آیا واقعا 1/3 رو بخوره؟ ایشون میگه ولو قلیلا، این ولو قلیلا تو ذهنتون باشه، ایشون واجب میدونه و اما نه همه ثلث رو، بلکه چی؟ همین که بگن آقا این از گوشت حیوانش خورد، یه دو تا سیخ اونجا کباب بکشه و نوش جان کنه، کفایت میکنه. و یتصدق علی القانع و المعتر ولو قلیلا، و همینطور صدقه میده بر فقیر قانع و فقیر متوقع. این حالا در آیه 36 سوره مبارکه حج که بحث قربانی رو پیش کشیده، اونجا میفهمد که بر قانع و بر معتر، چرا قانع و معتر میگن؟ آقا قانع اون فقیری است که خیلی از شما انتظار نداره، از کم براش بفرستید زیاد براش بفرستید توقعی نداره، حالا 1-2 کیلو هم بفرستید مشکلی نداره. اما متوقع یا معتر کسی که از شما توقع داره، منتظره که حتما براش خواهید فرستاد و توقع داره که مثلا حتما دیگه وقتی میفرستید یه رون کامل رو مثلا خواهید فرستاد، اون حالا توقع بستگی به توقعش داره. پس حالا مرحوم ابن ادریس اینو بعد خواهیم رسید، فعلا چون در عبارت ایشون اومده و یتصدق علی القانع و المعتر ولو قلیلا، و صدقه هم میده بر فقیر قانع و بر فقیر معتر ولو کم، لقوله تعالی فکلوا منها، این که ما میگیم واجب است بخورد و واجب است صدقه بدهد، به خاطر این آیه است. ایشون میگه فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر، چون خداوند در آیه 36 سوره مبارکه حج فرموده که از این قربانیتون، از این حیوانی که به عنوان هدی سر بریدید یا نهر کردید، خودتون بخورید، کلوا، امر به اکل، و اطعموا، امر به اطعام، القانع و المعتر. خب میبینید اینجا صیغه امر ایشون فهمد که والامر عندنا یقتضی الوجوب والفور دون التراخی، هم نسبت به اکل صیغه امر اومده کلو، هم نسبت به اطعام قانع و معتر صیغه امر اومده فرموده اطعمو، و صیغه امر خب اقتضا میکنه وجوب رو و فوریت رو، لتراخی رو. خب ظاهر فرمایش ایشون این شد که پس اکل از گوشت قربانی هدی واجبه. مرحوم محقق در کتاب شرایع صفحه 261 از جلد اول تعبیرشون اینه، ببینید اول میگه به یستحب ان یقسم ثلاثاً، تقسیم رو مستحب میدونه. مستحب است این گوشت قربانی سه بخش بشه. یأکل ثلثه، یک سومش رو بخوره. و یتصدق به ثلثه، یک سومش رو صدقه بده. و یهدی ثلثه، و یک سومش رو هدیه بده. بس اینجاست. میگه و قیل یجب الاکل من، ایشون میگه قیل یجب الاکل من. بعد از اینکه این قیل در قالب قیل میاره، خودش میگه و هو الازهر، و هو الازهر. این قول یعنی وجوب اکل از گوشت قربانی هدی از نظر محقق هم ازهره. پس از این دو عبارت دیدید وجوب استفاده شد، ظهور در وجوب اکل داشتن. اما شخصیت های دیگر فرمایششون ظهور در استحباب داره. چند نمونه رو براتون بیارم. مثل مرحوم شیخ در کتاب نهایه صفحه 261 عبارتشونه، میگه و من السنته ای یأکل الانسان من هدیه لتمتعه. من السنه مستحب است که انسان از قربانی حج تمتعش بخوره. ان یأکل، پس من السنته ان یأکل الانسان من هدیه لتمتعه، یا لمتعته، تعبیر لمتعته. خب ایشون ظاهر فرمایشون استحبابه. مرحوم قاضی ابن براج در کتاب مهذب صفحه 259 جلد اول عبارتشون اینه و ینبقی ان یقسم ذلک ثلاثه اقسام. باز شایسته است حاجی قربانی خودش رو سه بخش بکنه، به سه قسمت تقسیم بکنه. یک، یأکل الواحد، یه بخش رو بخوره. بین پرانتز میگه الا ان یکون هدی نذر او کفاره فانه ان کان کذلک لم یجز اکل شیء من. چون بحث رو در مطلق قربانی مطرح کرده، بین پرانتز اینا رو جدا کرده. بالا هم در فرمایش ابن ادریس داشتیم، ایشون هم میگه اگر هدی نذر باشه، قربانی رو به خاطر نذر یا به خاطر کفاره باشه، لم یجز اکل شیء من، جایز نیست چیزی از اون بخوره، نمیتونه بخوره. اما ینبغی ان یقسم ذلک ثلاثه اقسام، یأکل الواحد به دنبال اون ینبغی ظهور در استحباب داره. بعد دو قسم دیگر رو میگه و یهدی قسم آخر و یتصدق بالثالث، بخش دوم رو هدیه میده و بخش سوم رو صدقه میده. خب پس با توجه به تعبیر ینبغی ایشون معلوم میشه که ایشون هم اکل رو مستحب میدونن. مرحوم علامه در کتاب تذکره جلد هشتم صفحه 294 عبارتشون اینه، ایشون اول میگن آقا بحث اختلافیه، اما در صدقه و اینها شما قائل به وجوب بشین، چون هدف از قربانی صدقه دادنه. از این فهمیده میشه که یعنی در اکل قائل به وجوب نمیخواد بشه. ببینید و اختلف علما اونا فی وجوب الاکل و استحبابه، فقها در این که آیا خوردن از گوشت قربانی واجب است یا مستحب است اختلاف داره. اونتا بعد میگه به علل وجوب، یعنی بنابر قول به وجوب، یعنی کسی اگر قائل به وجوب باشه، گویا یعنی ما قائل به وجوب نیستیم. و علل وجوب لا یضمن به ترکهی، حتی اگر قائل به وجوبم بشیم اینجا، کسی اگر نخورد ضمانتی نداره که حتما باید بره جای دیگه بخوره. نه، نخورد دیگه گناهی رو مرتکب شده. پس و علل وجوب لا یزمن دیگه ضمانتی نیست، فقط استحقاق عقاب هست. و علل وجوب لا یزمن به ترکی بل به ترک صدقه، اونی که ضمانت داره ترک صدقه است. اگر صدقه نداد ضامنه. چرا اکل اگه ترک بشه ضمانت نداره ولی صدقه اگر ترک بشه ضمانت داره؟ میگه خیلی لأنه المطلوب الاصلی من الهدیه، برای اینکه مقصود اساسی و اصلی در هدی صدقه دادنه نه خوردن. لذا است که میگیم اگر صدقه نداد ضامنه، اما اگر نخورد ضامن نیست. محقق ناینی از بین متأخرین در کتاب دلیل ناسکشون صفحه 385 که در واقع الان مثل کتاب های مناسکی که الان علما می نویسن در کنار کتاب عملیشون رساله عملیشون، یک کتابی هم به نام مناسک حج می نویسن، ایشون هم دلیل ناسکی داره که مباحث حج رو اونجا مطرح کرده. فهمت که یستحب ان یأکل الناسک شیئا من هدیه. اونا ببینید باز اون نسبت بحث بعدی هم که آیا حتما باید سوز باشه یا کم هم کفایت میکنه، میگه ولو قلیلن. این ولو قلیلن رو اگه خاطرون باشه در عبارت ابن ادریس هم داشتیم. اینجا ایشون هم فهمید که ولو قلیلن، بالاخره اولا ایشون وجوب رو نمیگه، میگه مستحب. یستحب ان یأکل الناسک شیئا من هدیه، مستحب است که ناسک یعنی حاجی چیزی از گوشت قربانی خودش بخوره، هرچند کم، به اندازه یکی دو سیخ. بل هو الاحوط، بعد از استحباب احتیاط میکنه، احتیاط مستحب. و یجوز تخصیص ثلثه به نفسه، البته میتونه بیشتر از قلیل، یعنی تا یک سوم رو میتونه به خودش اختصاص بده. و یجوز تخصیص ثلثه به نفسه، جائزه تا یک سوم رو به خودش اختصاص بده. و اما استحبابه، این که بگیم آقا حتما یک سوم رو مستحب است برای خودش اختصاص بده، میگه نه، ما اینو قبول نداریم. استحباب اختصاص ثلث رو قبول نداریم، درسته به مشهور نسبت داده شده. پس اما استحبابه، اما استحباب تخصیص ثلث کما ینسب الی المشهور، کما اینکه به مشهور نسبت داده شده، ایشون میگه فیه اشکال، نه لازم نیست دور بزنه به سوز برسونه سهم خودش رو، فکر کنه که به سوز رسوندن مستحبه، نه مستحب نیست، میتونه جواز معنی العام. خب این که اومدیم، مرحوم محقق ناینی هم فرمودن که مشهور نسبت داده شده که سوز رو به خودش نسبت بده. دلیل ناسک، دلیل ناسک صفحه 385. پس بعد از این که این فرمایشات رو خدمت عزیزان خوندم، یکی دوتا نکته رو عرض بکنم، استدلالمون آماده بشیم براش. نکته اول اینه که دیدید از ظاهر فرمایش بعضی از علما هم استفاده شد که اکل رو گفتن چقدر؟ شیء من ولو قلیل. پس وقتی در همین چند تا فقیه نمیگن حتما باید به ثلث برسه یا استحباب ثلث رو نمیگن، پس این که کسی بیاد بگه نه مشهور قائل به اختصاص ثلث به خود حاجی هستن، این استحباب اختصاص ثلث رو مشهوریتش رو نمیشه پذیرون. چون میبینیم فهم الان دیدید اصلا محقق ناینی فرمودند ولو قلیلا هم باشه کفایت میکنه، بعد همون انتصاب نسبت دادن اختصاص سولس رو به مشهور قبول نکردن، هم در عبارت مثل ابن ادریس داشتیم، ایشون فهمدن ولو قلیلن، درسته وجوب عکس رو میگفت اما ولو قلیلن لازم نیست حتما یک سوم باشه. این یه نکته. پس اگر هم مستحب بدونیم، ما مستحب میدونیم اکل چیزی از گوشت قربانی رو، نه اکل سلس رو حتما. بعد هم در مقام استدلال ادله ای رو که خواهیم آورد، از ادله هم استفاده خواهد شد که اونجایی هم که میگن سلس خورده بشه، منظور این نیست که سلس رو خود حاجی به تنهایی بشینه بخوره، بلکه اون در صورتیست که اهل و عیال همراهش باشن. بله، اگر اهل و عیال همراهش بودند، خود حاجی همراه با اهل و عیالش میتونن یک سوم قربانی رو که در منا ذبح شده بخورن. یه نمونه رو به عنوان صحیحه سیف تمار، سیف تمار میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، که روایت رو بعد فصل خواهیم خوند. شخصی از امام سوال کرد، آقا این که باید سه قسم بشه قربانی، یک قسمش برای صدقه، یک قسمش برای هدیه و یک قسمش رو باید خورد، این خوردن چجوریه؟ سلس رو یه نفر بخوره؟ امام تعبیرشون اینه، میگه آقا من از پدرم امام باقر علیه السلام شنیدم که ایشون میفرمودند، امام صادق میگه از پدرم امام باقر شنیدم که ایشون میفرمودند اطعم اهلک سلسن، نه اینکه اطعم نفسک، خود حاجی به تنهایی نه. اگر با اهل و عیاله، از سوی دیگه حالا این بحث وجدانی هم هست دیگه، من از شما سوال میکنم، حالا مخصوصا با توجه به شرایط زمانه، 100 سال پیش، 200 سال پیش، الان نگید الان میذاره تو یخچال، قربانی که در منا کشته شده همش هم نرید دنبال قربانیایی که ما دنبالشیم، که همین که مسمای حیوان صدق بکنه، طرف میخواد شتر بکشه تو یکی دو روزی که تو مناست، اولا یک سوم گوشت چجوری میتونه نگه داره، بعدم چجوری تو یکی دو روزه یک سوم گوشت شتر رو بخوره یا یک سوم گوشت گاو رو بخوره، یا حتی تا مرد گوسفندم بالاخره گوسفند لاغر و مردنی و کوچولو موچولو که نمیخواد بکشه، که شرایطی داره. نه حالا گوس بله اون وقتا همینجوری بوده، الان نبوده که حالا مثلا بگید که اهل عیال یه خانم یه بچه، اونم بچه هم که نمیبره، خودش هست و خانمش، که همه هم توی تو رژی من الان اصلا گوش نمیخورن که یه وقتی به اصلاح هیکلشون به هم نریزه. پس امام هم که فرموده، اینم شاهد دیگر، امام هم که فرموده برای اهل عیال، یعنی معلوم میشه الان اهل عیالی بوده واقعا، یه نیمچه کاروانی بودن برای خودشون، امکاناتی هم اونجا داشتن که بتونن. الان که حاجی اصلا درست حکم شرعی تابع امکانات شخصی افراد نیست، اما واقعا الان اکل از گوشت قربانی در منا مکافاتی است و دنگ و فنگی داره. حالا بعضیا میگن آقا میخوایم به این استحباب عمل کنیم، به اون قصاب میگن آقا یه مقدارشو جدا کن بده میخوام ببرم، خب میاره بعد رو دستش میمونه، آخرش هم روزی که میخواد از منا بیاد یا باید بندازه، یا حالا یه ذره متشرع باشه میگه حداقل بوی تعفنش دیگران رو اذیت نکنه، یه چالی درست میکنه و دفن میکنه. به هر حال پس اگر همگاهی بحث سلس پیش اومده، اون در صورتی است که اهل و عیال همراه طرف باشه و الا یک نفر به تنهایی، خب از امکان اکل ثلث قربانی رو در یکی دو روز منا نداره. اما حالا ما چی میخواییم بگیم و دلیلمون چیه؟ اجازه بدید جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.